دیدار امام صادق است. برترین میراث علم است که میراث انبیاست و پیامبر خاتم را میراثی است جاودانی در علوم ربانی، نوشیده از منبع وحی صمدانی که فرزندانش وارثان اویند، استوانه‌های دانش بیکران نبوی. گزاف نگفته ایم اگر بگوییم حدود نیمی از این میراث بر جا مانده از عمر با برکت و زندگانی پرتلاش امام جعفر ابن محمد صادق است. نزاع دو طایفه ملعونه بنی امیه و بنی العباس فرصت را برای دردانه های رسول الله صلوات الله علیه و آله فراهم نمود تا معارف ربوبی را منتشر کنند و پرده از رخسار لطیفه های قرآنی بکشایند و 4000 راوی حدیث همگی پروانوار گرد شمع علومش حلقه زنند و فریاد کنند ما حقایق را از جعفر ابن محمد فرا گرفته ایم و اسلام را از سرچشمه علوم او روایت گریم. ایام الهی بودن مبارک سالهایی که خورشید علوم آل الله مجال درخشیدن یافت تا دانسته شود تنها این خانه مهد علوم نبوی است. آری، علم قرآن را از آنجایی باید فرا گرفت که قرآن در آن نازل شده است.
آن طائره بهشتی تنها در آشیانه، چون شمع در دل شب می سوخت و عاشقانه، کی دیده زاهدی را وقت عبادت شب، با دست بس دشمن بیرون برد ز خانه، او با کهولت سن با قامت خمیده، این با قساوت قلب در دست تازیانه، در دست تازیانه. مولا امام صادق، 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 مولا امام صادق. آن زاده پیامبر ارسیه اش زهیدر، این بود و که سرایش آتش کشد زبانه، هرچند و خانه اش سوخ از دود و شعله افروخت، دیگر نخورد و یارش سیلی در آستانه، تمام عمر پاکش همراه رنج و غم بود، هر لحظه دید و بیداد از فتنه زمانه، از فتنه زمانه. مولا امام صادق، 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 مولا امام صادق.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم. این برنامه ویژه ایست که در واقع برگزیده ای از برنامه عصر که در شبکه افق تولید شده و مربوط میشه به خیلی از موضوعاتی که کاندیداها توقع مردم اینه که به این موضوعات حساس باشن. مثلا عرض میکنم بانکداری اسلامی. ما تا این سالها با چند نفر از متخصصین جهانی تو بانکداری اسلامی صحبت کردیم. از ایتالیا بوده، از روسیه بوده، از فرانسه بوده، از قم بوده. ولی اینکه در مورد اقتصاد اسلامی ما چیکار کردیم و خیلی هم کاری نکردیم، برنامه‌های متعددی رفتیم، لذا انتخاب کردیم و با مدیر شبکه صحبت کردیم، انتخاب کردیم برنامه‌هایی رو که مربوط میشه به این زمان و حساسیت هم هستش، موضوعاتی که مردم بهش توجه دارن، مسئولینه که میخوان کاندید بشن باید بهش توجه داشته باشن، و این کلیت برنامه ایست که تقریبا قبل از انتخابات پخش میشه. موضوع مهم اینه که در بعضی از موارد، شاید در خیلی از موارد، یه مقدارم بروز میشیم، یعنی همون کسی که باش چند سال پیش مصاحبه کردیم باش مصاحبه میکنیم و او میاد آخرین مطالبه میگه. به طور مثال ما در مورد غزه یک فیلم مستندی رو یک آمریکایی ساخته بود، یه آمریکایی کلیمی که هم در تل‌آویو رفته بود و هم در غزه بود، ریسک کرده بود او و یک نویسنده دیگه آمریکایی، اونم کلیمی، و با این ما اون زمان این برنامه رو رفتیم. بس غزه، فیلم مستند در به کشتن غزه، که این از اولین برنامه هاست که پخش میکنیم. و مهم اینجاست که در واقع موضوعاتی که مهم هستش ویژگی افرادی که این برنامه ها رو باشون مصاحبه کردیم و اینکه امروز اون چی میگه. یعنی فرض کنید دن کوهن، فیلم بردار و تدوینگر این فیلم مستند یک ساعت و خورده ای کشتن غزه که در سال 2014 رفته به غزه و به تل‌آویو هر دو طرف، باش صحبت کردیم که دن چه خبر، کار بعدی چیه، از غزه چه خبر، آخرین کاری که ساختی در تو با سرزمین‌های اشغالی چی. اون این امکان داره که چون کلیمی هستش بتونه بره داخل تل‌آویو اونجا مصاحبه بگیره و بعد برگرده غزه. پس میهمان ما کاملا ویژه است، یه خبرنگار محلی که داره ضبط میکنه، یک هنرمندی است مستقر در منهتن که کارهای ویژه میکنه و با یک زبان بین‌المللی و یه تیم کاملا استثنایی، او و مکس بلومنتال، که اگر دوستان یه بررسی بکنن همون کتابایی که بلومنتال نوشته خودش خیلی جالب است. هر کدوم از برنامه یه ویژگی داره. بعد از اون میرسیم به بحث، از کنم که افغانستان داریم، صحبت یمن رو داریم، FATF داریم، این حساسیت رو بحث FATF. اون روز چی گفتیم، چه چیزی تو برنامه عصر در اون زمان پخش شد و تصویبش یه جوری متوقف میشه و تو مجمع تشخیص مصلحت بررسی دوباره میشه. از اون بگذریم، میایم به مسائل دیگه جاری که باز به جهان اسلام مربوط میشه و حساسیت اینکه کاندیداها باید به چه چیزایی توجه داشته باشن که به جهان اسلام، به تحولی که از ایران شروع شد و گسترش پیدا کرد در جهان، باید حساس باشن. این نیت اصلی ما بود و در واقع یک بازخوانی برنامه‌های ویژه عصر هستش، به اضافه بروز کردن اونها با بعضی اوقات خود میهمانی که در اون برنامه بوده، بعضی اوقات با افراد دیگری که مرتبط با اون بحث اون روز بودن امروز دارن صحبت میکنن. برنامه یه جوری بروز هم میشه، این فقط برنامه آرشیوی منتخب نیست، بروز هم میشه، که تجربه جدیدی بود که به این نتیجه رسیدیم. ان شاءالله که مورد پسند قرار بگیره و یک تلاشی هست تنوع و عمق و عرض کنم که دغدغه ما بتونه یک کمکی بکنه به همه دوستانی که کاندید هستن، به اونهایی که میخوان رای بدن که دغدغه امروز ما چی هست و مردم نیاز به چی دارن. مسائل داخل کشورم هست، مسائل روزمره مردم، اقتصاد مردم، اینم تو برنامه هستش که انشالله بهش خواهیم پرداخت. امروز مصاحبه داریم با یک هنرمند فیلمبردار از ایالات متحده که فیلم مستند زیبایی ساختن در غزه. و قبل از اینکه این مصاحبه رو شروع کنم با ایشون، به معرفیشون توجه بفرمایید.
دن کوهن کارگردان و مستندساز جوان آمریکایی است. کارگردانی که با وجود یهودی بودن یکی از مخالفان جدی سیاست‌های رژیم صهیونیستی و اقدامات جنایتکارانه تل آویو در سرزمین‌های اشغالی است. وی بیشتر به دلیل اثر واقع گرایانه و تأثیرگذار خود به نام کشتار غزه که به همراه مکس بلومنتال دیگر کارگردان جوان آمریکایی آن را تولید کرده شناخته می شود. مستعد کشتار غزه روایتگر شرایط سخت زندگی اهالی غزه تحت محاصره صهیونیست است که در جریان حمله اسرائیل به غزه در سال 2014 ساخته شده است. آقای کوهن به دلیل دین خود امکان حضور آزادانه در سرزمین‌های اشغالی و فیلمبرداری از زندگی صهیونیست‌ها را دارد. همین مسئله سبب شده تا در فیلم مستند کشتار غزه صحنه‌های ناب و دیده نشده از جنایت صهیونیست‌ها علیه مردم فلسطین وجود داشته باشد. این کارگردان جوان آمریکایی که در سال‌های اخیر با شبکه‌های خبری راشا توده نیز همکاری می‌کند، همچنین مستند کوتاهی با نام القاعده به هالیوود می‌رود تولید کرده که به مسئله بازنمایی چهره تروریست‌های تکفیری در شبکه‌های خبری مطرح آمریکا نظیر CNN می‌پردازد. این مستند 25 دقیقه‌ای چگونگی معرفی سران داعش و جبهه النصره را به عنوان قهرمان‌هایی که برای کسب آزادی با دولت بشار اسد در سوریه مبارزه می کنند به تصویر می کشد. دن کوهن انگیزه خود برای پرداختن به این مسئله را آگاه کردن افکار عمومی آمریکا از پروژه مشترک سیاسیون و رسانه‌های آمریکا برای توجیه اقدامات متجاوزانه و جنگ‌های واشنگتن در سراسر جهان عنوان کرده است. رسانه‌هایی که بخشی از ماشین جنگی ایالات متحده محسوب می‌شوند. آقای کوهن به دلیل همین افشاگری‌ها و در آستانه سفرش به ایران برای شرکت در جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت از سوی سفارت رژیم صهیونیستی در آمریکا مورد اهانت و تهدید قرار گرفت.
آقای دن کوهن، امریکایی، هنرمند برجسته و شجاع که مدتی در غزه به سر میبرند، همراه با آقای مکس بلومنتال که همکاریشون هست، که ایشون کارگردان بودن و متن رو می‌نویسن و می‌خونن، به اتفاق یک مستند تکون دهنده می‌سازن ارتباط با غزه به نام Killing Gaza، کشتن غزه. لذا من خیلی خوشحالم که در این گفتگو ایشون شرکت میکنن. ایشون میهمان جشنواره مقاومت هستن و فیلمشون مورد توجه هیئت داوران هم قرار گرفت. پس بدون هیچ مقدمی دیگه به این مصاحبه میپردازیم. Welcome Dan Cohen. آقای دن کوهن، خیلی خوش اومدید. خوشحالیم که اینجا هستین. شما و مکس که در این پروژه همراه شما بوده شخصا و از نزدیک شاهد وقایع و درد و رنج مردم غزه بودین و اون رو به تصویر کشیدین. با توجه به اینکه شما آمریکایی کلیمی هستید، به تل آویو و سایر مناطقی که در دسترسی شما بوده سفر کردید. خب هر کس این امتیاز رو نداره. شما وقایع هر دو طرف رو دیدید و صادقانه از واقعیت‌ها فیلمبرداری کردید. توضیح بفرمایید پروژه رو چطوری شروع کردین؟ اصل ماجرا از کجا شروع شد و چطور جرأت کردید اون روزا به فلسطین و سرزمین‌های اشغالی برید و اونجا بمونید؟
What was the roots of it and why did you dare to go in and stay there for that time?
Well, when we اولین باری که وارد غزه شدیم تابستان 2014 و آتش بس جنگ 51 روزه بود. فکر می‌کردم این آتش بس 5 روزه فرصت خوب و امنی برای سفر به غزه است. میتونیم با فلسطینی‌هایی که پناهگاه رو ترک می‌کنن و به خونه‌هاشون برمیگردن صحبت کنیم. برای همین این کارو کردیم. من از ابتدا می‌دونستم در حال تولید مستند مهمی هستم که می‌تونه واقعیت اتفاقات غزه رو نشون بده و تخریب جامعه فلسطینی‌ها رو به تصویر بکشه که آمریکا با حمایت‌های سیاسی و دیپلماتیک و تامین سلاح و تجهیز اسرائیل اونو به وجود آورده.
July 2014. Israel invades Gaza. Everything was a target. 100,000 homes destroyed. Towers bombed. 551 children killed. After 51 days, the war ended, but the terror continued. Deprivation, exclusion, a grinding siege with no end. We followed the people of Gaza during the war and throughout its devastating aftermath, watching from the ground as they kept up their resistance. Coming soon, a film on life under siege and the killing of Gaza.
برای همین تصمیم گرفتم تا آخر جنگ و تا جایی که میتونم در غزه بمونم و پایان این جنگ و وقایع پس از جنگ رو ثبت کنم. من در آمریکا و در جامعه اصلاح شده یهودی بزرگ شدم که بیشتر سکولار بودن، اما هویتشون در کنار اسرائیل تعریف میشه. یعنی یه یهودی خوب کسیه که از اسرائیل حمایت کنه. من با این تفکر بزرگ شدم، اما با آدمای متفاوتی هم در ارتباط بودم و دوستانی با ادیان مختلف داشتم. وقتی ماهیت حقیقی اسرائیل رو شناختم، حس کردم به هم دروغ گفتن. این موضوع منو عصبانی کرد و انگیزه اصلی من برای ساختن این مستند همین مسئله بود. من این امتیاز رو داشتم که از تل آویو به غزه برم، هر دو طرف درگیری رو ببینم اونجا واقعا چی میگذره و چیزی که میبینم هم به بقیه نشون بدم.
آیا فیلم اونطوری که دوست داشتید در امریکا با نمایش در اومد؟
شون
قطعا دوست داشتم به رسانه‌های اصلی دسترسی می‌داشتم و این فیلمو در سینماهای بزرگ روی پرده می‌بردم، اما واقعیت اینه که اگه خلاف موازی رسانه‌های اصلی حرف بزنی و حرفت مغایرت داشته باشه با این ادبیات رایج که اسرائیل قربانیه و باید هر کاری میتونه بکنه، در حاشیه میمونی و توی رسانه‌های اصلی رد نمی‌دن. فرقی هم نداره که مستند باشه یا داستانی باشه. هزینه های این فیلمو با کمک های مردمی تامین کردیم و با استفاده از شبکه های اجتماعی و اعتبار شخصی خودمون برای این فیلم تا جایی که میتونستیم تبلیغ کردیم.
ساختار کلی و نریشن همکارت مکس روی این مستند روایت یک شاهد عینیه. کسی که ساعت به ساعت، روز به روز و هر صبح و شب شاهد وضعیت غزه زیر بمباران بی امان اسرائیلیه. با دیدن این صحنه ها چه احساسی داشتید؟
What happened to you as you were watching this thing unfold in front of your lens?
این تجربه مهمی برای من بود، چون معنای زندگی و مرگ رو فهمیدم. اینکه زنده موندن در چنین مکانی چه حسی داره. تقریبا طی 2 سال 6 ماه و نیم در غزه بودم. گاهی 4-5 هفته اونجا میموندم و بعد برمیگشتم آمریکا. یه بار مشغول فیلم برداری از وضعیت غزه در زمستان بودم. زمستان سختی بود، خیلی سرد و بارانی. مردم خونه نداشتن و در بدترین شرایط ممکن زندگی می کردن. وقتی در 5th week فیلم برداری از وضعیت غزه در زمستان به آمریکا برگشتم و برای خرید به همراه خانواده و مادرم به مغازه رفتم، نمی تونستم تحمل کنم. از اون مکان پر از ویرانی رفته بودم جایی که هر چی می‌خواستی فراهم بود.
Winter in Gaza is especially harsh these days. Thousands of families have no place to shelter from the cold rains. This family relies on a camouflage tarp left behind by the Israelis to keep the moisture out of what's left of the home those Israelis destroyed.
اون صحنه ها همش جلوی چشمم بود و آدمای زیادی رو در غزه دیده بودم. آدمای مختلفی رو دیدیم و سعی کردیم در مستندمونم اینو نشون بدیم که پیر و جوان و خانواده ها چطور مقاومت میکنن، اسلحه دست میگیرن یا مقاومت غیر مسلحانه دارن. همه این وقایع و صحنه ها تأثیر خیلی زیادی روی من داشت، نه فقط روی من بلکه روی همکاران منم تأثیر داشت.
در مستند شما تصاویری از شهرک سازی های اسرائیل رو میبینیم، در کنارش ساختمون های ویران شده و مردمی رو میبینیم که در خرابه ها راه میرن و کنار این خرابه ها زندگی میکنن. اینجا تل‌آویو، درسته؟ شما همزمان نشون میدین که در تل‌آویو و غزه چه میگذره و روایتی داری از این شعار که وقتی شیرها قرش میکنن چه کسانی نمیترسن. درباره این تظاهرات در سرزمین اشغالی توضیح بدید.
این تظاهرات ها در حمایت از جنگ در اسرائیل برگزار شده و تظاهرات کننده ها خواهان بمباران بیشتر غزه و کشتار بیشتر مردم هستند که نشون میده چقدر حس نسل کشی در جامعه اسرائیل شایع است. میخوان همه فلسطینی ها رو با پاکسازی نژادی بکشن. همیشه منطق اسرائیل و صهیونیسم این بوده و حالت افراطی این دیدگاه رو اینجا میبینیم. دقیقا همینو میگن. میگن که غزه قبرستان هست و مرگ فلسطینی ها رو جشن می گیرن. ما خیلی در رسانه های غربی می شنویم که فلسطینی ها فرهنگ مرگ دارن، اما من میگم این اسرائیلی ها هستن که در اینجا نشون می دن فرهنگ مرگ رو دارن. برای همین جشن گرفتن و میگن که غزه قبرستان هست.
Also yourself, چه احساسی داشتید وقتی شاهد این صحنه ها بودید؟ این جشن و پایکوبی رو می دیدید و مردم نمی دونستن که شما از کجا آمدین و چه پیامی رو می خواهید منتقل کنید. اون لحظه در ذهنتون چی می گذشت؟
راستش به نظرم حضور در جمع این تظاهرات کننده ها خطرناکتر از حضور در غزه بود، چون در بین مردمی هستی که اگه بدونن تو ذهنت چی میگذره زیر مشت و لگد لهت میکنن. چند بارم منو تهدید کردن و کلن به هر کسی که دوربین داره مشکوک هستن. برای همین وقتی مشغول فیلم برداری بودم سعی میکردم نشون ندم که قصدم از ضبط این تصاویر وحشتناک چیه. این آدما دوست ندارن ازشون فیلم بگیری، اما چون در محیط عمومی بودن این فرصت فراهم بود. توی این صحنه هدفم این بود نشون بدم تضاد بین یک اسرائیلی در خیابانهای تل‌آویو و قدس و حس یک فلسطینی در غزه چیه. فکر می کنم که این سکانس به خوبی این تضاد رو به تصویر میکشه. اینجا جشن اسرائیلی است که دارن خوش میگذرونن، اما در غزه مردم در خونه هاشون کشت و سلاخیم.
درسته، این مستند واقعا یک سفر برای مخاطبه، یعنی مخاطب گذران روز و شب رو میبینه و اینکه شما به مناطق مختلف میری. به نظر میرسه که هر وقت جایی سفر میکنی یک اتفاقی هم اتفاق میفته و شما از اون فیلم برداری میکنید. فیلم بداهه. انگار یک داستان غم‌انگیز بی‌پایان هست که اصلا برای مخاطب خسته کننده هم نیست. خودت هم همیشه در خطری و با سربازا و تکتیر اندازا به خط مقدم سفر میکنیم. به نظر من بعد از همه این تلاش ها خیلی از دانشجوها و جوانهای همسن و سال خودت باید این فیلم رو ببینن، ولی شاید سانسور اطلاعات مانع این بشه. از اینکه اجازه نمیدن این فیلم و فیلم های امثال این در رسانه های اصلی آمریکا اکران بشن، نگران نمیشی؟
Did that frustrate you that you cannot show this on mainstream media?
You know, it doesn't frustrate me so much as it motivates.
نه، اصلا احساس سرخوردگی ندارم و حتی انگیزم هم بیشتر میکنه که بیشتر فیلم بسازم، چون فکر میکنم که این مستند پیام مهمی داره و اینکه دربارش حرف زده نمیشه بی دلیل نیست. ما باید از این سانسور عبور کنیم. فکر میکنم که اگه بیشتر آمریکایی‌ها میدونستن مالیاتایی که پرداخت میکنن با فلسطین چه میکنه، حتما مخالفت میکردن. در این حال پروپاگاندای رسانه‌ای گسترده‌ای انجام میشه تا مردم آمریکا متقاعد بشن که اسرائیل قربانی این وضعیت هست نه فلسطین.
And this is what the policy makers also propagate that
سیاستمداران آمریکایی هم همین حرفا رو می‌زدن. گزارشی بود که نشون میداد نتانیاهو و سیاستمداران آمریکایی مثل هیلری کلینتون و اوباما ادعا میکردند به اسرائیل حمله شده، در صورتی که حتی سلاح‌های فلسطینی‌ها با سلاح‌های اسرائیلی قابل مقایسه نیست. رسانه‌های اصلی آمریکا دروغ میگن و متأسفانه مردم هم باور دارند که اسرائیل تحت حمله است. اما شما که از نزدیک شاهد بودید دیدید که ماجرا خلاف اینه. درباره فرایند تولید فیلم هم برای ما تعریف کنید. بر حسب سناریو بررسی می‌کردین با مکس همکارتون، یا اینکه به طور فی‌البدایه تصمیم می‌گیرید کجا باید برید؟
Did you check out the scenario of where you're going to go to with Max, or how did the creative process unfold?
همونطوری که شما اشاره کردین، حضور در غزه پر از واقع و حادثه است. برای همین فقط به یکی از محله ها سر می زدیم تا ببینیم اونجا چه خبره و با خانواده هایی صحبت می کردیم که عزیزانشون از دست داده بودن. فقط کافیه به محله های مختلف غزه بری و ببینی که اونجا همیشه حادثه و رخدادی اتفاق می افته.
Everyone could die, man!
زندگی تحت محاصره باعث میشه هر روز یک بحران جدید رخ بده. ما در جهان غرب حتی نمیتونیم این وضعیت رو تصور کنیم. مردم فلسطین روزانه فقط یکی دو ساعت برق دارن. آب لوله کشی شوره و تمیز نیست و نمیشه اونو نوشید. حتی به سختی میشه از چنین آبی برای استحمام استفاده کرد. همه چی با استرس همراهه و نمیشه لحظه ای آرامش داشت. اینا همه برای اعمال فشار روحی به مردم فلسطین هست. میخواستم تا جایی که میتونیم این شرایط رو ثبت کنیم و محدود به جنگ 51 روزه و 2200 نفری که توسط اسرائیل کشته شدن که 551 نفرشون بچه بودن نباشیم. بعد از جنگ هم مردم باید با داغ از دست دادن عزیزانشون در بین خرابه ها زندگی میکردن، چون شهر کاملا ویران بود.
اسم فتحی مسلمان ابو جموس، من سکان منطقه قزعه، عمری 65 سن. اللي صار البيت انضرب هيو من اليهود، ضربوا اليهود يمكن برميل برميلين ثلاثة يمكن بدورهم ضربوه. هذا قانون دولة هيك الله بقول هيك تصير؟ مش حرام عليهم؟